همه برنامه ها رو فرض بکنیم که داره درست اجرا میشه و به موقع هم تموم میشه، در چند سال آینده با این بحران مواجه خواهیم شد. یعنی هیچ تردیدی درش نیست که ما زیر ساخته گردان داریم با توجه به اتفاقاتی که میخواد ممکن موقع زمینه بیفته که فرد نمی کنه. برای همین همه گروه ها از جمله مردم، حاکمیت، شهرداری، دولت بوده در راستای این کاهش ریسک و در آمادگی برای بحران نقش دارن و بعد نقش خودشون درست ایفا بکنن. ولی مشکل اینجاست که علیرغم اینکه در واقع ما میدونیم چه اتفاقاتی باید بیفته و چه کارهایی باید انجام بشه، در اجداد وارد فرایندهای بوروکراتیک و اداری میشه که اتفاقات نمیفته. مثلا فرض بفرمایید یه اقدامی که در همین راستای بحث در واقع ارتقای آمادگی مردم موظف بود دولت و شهرداری انجام بده، بحث آماده سازی محله های شهری برای مواجهه با بحران زلزله. این طرح مثلا از پژوهشگاه سال 95 تقریبا 7 سال پیش تهیه کرد، مصوب شد توسط وزیر آموزش پرورش، وزیر علوم، وزیر کشور و همینطور شهرداری وقت تهران و رئیس سازمان صدا و سیما به جمعیت هلال احمر. این طرح امضا شد تحت عنوان مدرسه ایمن جامعه تاباوست. یعنی که در هر محلی که اگر مدرسه ای داشته باشیم که ایمن باشه، چون الان در واقع مدارس ما طبعت سازمان نوسازی مدرسه کلدری تقریبا ایمن سازی شده در هر محله. اون مدرسه
آقای دکتر امینی یه نکته عرض کنم، یعنی کلمات نسخایی بکنم، همین الان ما آماری داریم بر مدارس ناایمن، یعنی تعداد زیادی از مدارس، حالا درصدش رو دقیق یادم نیست، ولی از طرف رسانه ها، از طرف نهادهای نظارتی به عنوان مدارس ناایمن یاد شده که احتیاج به نوسازی داره. با نوسازی هم که صحبت کردیم، حالا بحث بودجه رو مطرح کردن، بحث ترتیب عمل رو مطرح کردن، به هر حال این موضوع هم خودش یک درد مضاعف هست.
ببینید در واقع ما مدارس دولتی رو در مورد صحبت میکنیم که بودجه مستقیم از دولت میگیرن برای در واقع نوسازی و بهبود. مدارس غیر انتفاعی متاسفانه وضعیتشون بسیار بد هست و هر جا در واقع ساختمان مسکونی دیده که وضعیت آسیب پذیر ممکنه زیاد باشه، گویان مدارس غیر انتفاعی در واقع الان داره استفاده میشه که خب بسیار خطرناک است. ولی مدارس دولتی تا جایی که در واقع آمارهای مستند وجود داره، 70% از مدارس دولتی ایمن سازی و مقاومتی شدن. هر محلی کم و بیش یک مدرسه ایمن داره. حالا من که میگم مدرسه، لزوما فقط مدرسه نیست، ممکن مرکز عمومی دیگه باشه مثل مسجد یا مثلا پایگاهی که در واقع مثلا فرهنگسرایی که ایمن باشه. اینجا به عنوان پایگاه مدیریت بحران اون محل در واقع این بعد تجهیز بشه، آماده بشه، مردم با اون مجموعه ارتباط برقرار کنن، قبل از زلزله بیان آموزش لازم رو کسب بکنن، امکاناتی که نیاز از قضا نمیدونم پوشاک و وسایلی که نیاز از زمان زلزله اونجا نگهداری بشه و گروه های به عنوان گروه های داوطلب محلی اونجا بین آموزش بدن در حوزه مختلف از جمله جستجو و نجات، آتش سوزی و بحث های کمک های اولیه اسکان اونها. به این طور هم به تعریف بوده که خب مصوب بوده، یعنی همه مقامات بالا دستی نظامی به اون طرح تاییدیه داشته و قرار بود اجرا بشه، ولی 7 سال از اون میگذره. ولی به ندرت در هر تکوچوب در همون مدارسی که قرار هم مانا که مثلا 8 آذر برگزار بشه این طرح اجرایی شده و به حال خود رها شده. خیلی ما از طرحهای بزرگ و خوبی در کشور داشتیم که این 10 سال و 20 سال اخیر تشکیل شده، ولی در اجرا به هر دلیل، حالا یکی از بحثاش آقای دکتر فرمودن بحثهای مالی یا مسائل دیگه به بحثهای روزمرگی یا مسائلی که بالاخره بعد نشون دهنده وجود برنامه سیستماتیک نیست، برنامه سلیقه‌ای هست، خیلی دارم فکر میکنم اینها اجرایی نشد. تا زمانی که ما روی کرد سیستمی و در واقع همه جانبه نباشد، نمیتونیم توقع داشته باشیم که در واقع ما بتونیم خواهشی از نظر خطر زلزله داشته باشیم. همین بحثی که شما امروز مطرح میفرمایید 20 سال پیش 30 سال پیش هم موضوعیت داشته و ما هرچی جلوتر رفتیم وضعیت خیلی بهبود پیدا نکرد.
آقای دکتر امینی و جناب آقای دکتر قایم مقامی، نکته یکی از شنونده ها مطرح کرده، میخوام با شما درمیان بگذارم. 912-0312 آقای خانم قلی زاده نوشتن که البته آقای قایم، اینو اول بگم، آقای قایم مقامی فرمودن که کارهایی انجام دادن، هنوز راجبش اطلاع رسانی نشده. شما راجب مدارس صحبت کردید، من یک نکته رو گفتم، شما فرمودید 70% انجام شده. 0312 آقای قلی زاده نوشتن پیشنهادی دارم با توجه به اینکه هر دستگاه میاد کلیگویی میکنه تو زمینه زلزله، عملا سالهاست که شاهد نتیجه مشهود نیستیم، لطفا یک چالشی راه بیاندازید که هر دستگاهی برای زلزله تهران کاری کردن بیان گزارش عملکردی و آماری بدن. با تشکر قلی زاده. آیا این میتونه مبنای یک موضوعی باشه؟ حالا بگیم چالش هم نوری بیان. آقا 8 آذر فرمودید میان مانور زلزله، مانور سراسری زلزله هست، به جای اینکه ما بیایم هر سال یک کار نمادین انجام بدیم، یک سری مثلا مدارس زنگ زلزله بزنیم، یک کاری که حتی در اجرای همون هم میدونیم گاهی موقع ها سهلگیری وجود داره، شوخی و خنده وجود داره و اصلا گاهی موقع جدی گرفته نمیشه، همین پیشنهادی که قلی زاده مطرح کردن میتونه عمل بشه؟ آقا بیایم تو این حوزه کارهایی که انجام شهرداری تهران، سازمان مدیریت، ارگانها، نهادها، پژوهشگری زلزله، کارهایی که انجام شده، مشاوره هست، اقدام عملی هست، زیرساخت اصلاح شده، منبع آب درست کردیم، راه مواصلاتی درست کردیم، بیایم اینو خبر بدیم، راجبش زیر بار امتحان ببریم توی اون روز این موارد رو، نه اینکه فقط بیایم یک زنگی بزنیم و یک سری افراد برن زیر چارچوب وایسن ازشون فیلم بگیریم و پخش کنیم. بفرمایید دکتر امینی به عنوان جنبندی.
خواهش میکنم. ببینید هیچ مقایرتی با همدیگه نداره. شما بحث ما نوبه که نامادین هم باشد، بالاخره یک یادآوری هست که هر سال دانش آموزان این مسئله بهشون تکرار میشه که بالاخره خطر زلزله وجود داره و باید آماده باشه. حالا اینکه چطور اجرا میشه و کیفیت اجرا، بله کامنت خیلی زیادی وجود داره و حالا میشه اونو بهبود داد. مگر کنارش همون که شما فرمودید و این شنونده محترم اشاره کردن، هیچ مشکلی نداره نهادهای مختلفی که مسئولیت دارن به این گزارش بدن که در زمینه مسائلی که در کارش ریسک هست چه اقداماتی انجام شده، چه برنامه‌ای
و اون اقداماتتون رو زیر بار ببرن، زیر بار اجرایی ببرن، ببینیم آیا جواب میده جواب نمیده. همچین امکان سنجی وجود داره؟ حضرت عالی عنوان متخصص بفرمایید.
بله خیلی خیلی داره، خیلی عالی،
متشکرم. آقای دکتر قایم مقیمیان بفرمایید.
خواهش میکنم. من این خیلی از این شهروند محترم تشکر میکنم. یه دونه از بالاخره این قضیه دو سر داره، یه سری همونجور که اشاره فرمودید مسئولین ما هستن، یه سری هم مردم هستن. مردم باید بخوام فشار بیارن، مردم هم نباید با گفتن این که گرفتار روزمرگی هستن برخی از مسائل رو فراموش بکنن. این زلزله واقعا وجود داره، احتمال وقوعش بسیار بالاست در شهر تهران و دیر یا زود ممکنه ما با پیامداش مواجه بشیم. بنابراین این که بگیم ما گرفتار مثلا همین طرح دوامی که آقای دکتر بهش اشاره میکنن برای محلات و غیره، خب تو منطقه یک و تو منطقه 17 یه مطالعه موردی بودش و به صورت موردی دو تا مدرسه رو در نظر گرفتن، خود زحماتش هم بیشتر گردن خود آقای دکتر امینی بود. مشارکت مردمی تو منطقه یک بسیار پایین‌تر از مشارکت مردمی تو منطقه 17 به طور مثال بود، حالا یادم نیست منطقه 17 بود یا 19، ولی به هر صورت مردم هم باید بخوان از دولت، مردم هم باید به دولت فشار بیارن، نذارن این در حقیقت این دستگاه‌ها و غیره از اون وظیفه‌شون که در حقیقت آمادگی برای کاهش خطر هستش شانه خالی بکنن. بسیار پیشنهاد خوبیه که حداقل دستگاه‌های مختلف بیان بگن که تو زمینه زلزله چه کارهایی انجام دادن، این کارا رو لیست کنن به اطلاع عموم برسونن تو هفته زلزله، حتی نه یه روز خاص. خیلی پیشنهاد خوبیه، انشالله که شدنی باشه.
متشکرم، سپاسگزاریم از این شنونده گرامی. آقای قلی زاده تشکر می‌کنه به خاطر این همراهی. این پیامکی که میگی برامون بفرستید به این شکل میتونه یک موضوع کاربردی باشه که کارشناسان محترم هم ازش استقبال میکنن. آقای دکتر قایم مقامیان بسیار سپاسگزاریم از حضورتون، از آنچه که بیان کردید. آرزوی موفقیت داریم، خدا قوت میگیم به شما.
خواهش میکنم، خیلی ممنون،
خدا نگهدار. آقای دکتر امینی بسیار سپاسگزارم، ممنونم از حضورتون.
خدا
نگهدار، صبح بخیر.
دقیقاً سر صبح همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
یکی از نکاتی که تو حوزه گردشگری مطرح میشه و میراث فرهنگی این هستش که ما در حوزه‌های مختلف بتونیم تبیین انجام بدیم، براش آموزش داشته باشیم و در راستای این آموزش به جواب‌ها و راهکارهای اجرایی برسیم. سلسله نشست‌های میراث فرهنگی گذشته، حال، آینده قرار هست برگزار بشه. برای این موضوع قرار هست هم صحبت بشیم با جناب دکتر ایمان دهاقین، مشاور محترم معاونت میراث فرهنگی. جناب دهاقین سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم، متشکرم. درباره سلسله نشست‌های میراث فرهنگی گذشته، حال، آینده می‌خوایم از حضرت عالی جویا بشیم که با چه نگاهی، با چه انتظار خروجی قرار هست این سلسله نشست‌ها انجام بشه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ابتداً ابراز همدردی میکنم با مردم عزیز غزه. حضور شما عرضم که این سلسله نشست‌ها رو ما سابقاً داشتیم. ابتداً دو نشست با حضور جناب آقای مهندس زرقامی وزیر محترم و آقای دکتر دارابی قائم مقام محترم وزیر و معاون میراث فرهنگی با پیشکسوتان حوزه میراث فرهنگی برگزار شده. و انشالله بناست که از هفته آینده که یعنی پس فردا باشه، هفته جاری سه شنبه، سلسله نشست هایی در راستای نشست های برگزار شده با موضوع معماری موثر و شهرسازی موثر ایران، نشست هایی با باستانشناسان، نشست هایی با مرمتگران، نشست هایی با مورخین و پژوهشگران این حوزه انشاءالله برگزار بشه و بیواسطه صاحب نظران و دغدغه‌مندان این حوزه با وزیر محترم و مقام محترم وزیر صحبت هایی رو داشته باشن و به تناسب هر جلسه مهمان هایی هم دعوت میشن. این اگر بناست که جلسه با موضوع معماری و شهرسازی ایران برگزار بشه، مسئولین محترم معماری و شهرسازی وزارتخونه های و دستگاه های دیگه هم انشاءالله در جلسه شرف حضور دارن تا انشاءالله بتونیم به واسطه تشریک مساعی و طرح بحث هایی که انشاءالله میشه بتونیم به یک دستاورد، به یک خروجی برسیم تا به سهم خودمون بتونیم برای این موضوعاتی که الان مطرح هست گامی رو رو به جلو برداریم
و خروجی هایی که قرار هست رابطه در این رابطه به دست بیاد به لحاظ اجرایی، به لحاظ عینی. فرمودید این نشست ها به هر حال میشه برداشت کرد که یک فرصت مغتنمی هست، اینکه آقای وزیر هستن، معاونین ایشون هستن، این میتونه در سطح کران مشکلات رو مطرح کنه. آیا قرار هست به یک راه حل اجرایی هم برسیم یا اینکه نه در چارچوب اون دیوان سالاری اداریمون به هر حال باید بریم سراغ یک راه دیگه؟
حتما همینجور هست. چطور عرض کنم که این جلسات به صورت زنده از تلویزیون میراث آریا یا تلویزیون پخش میشه، یعنی عموم میتونن این جلسات رو به صورت زنده ملاحظه بفرمایند و بعد از برگزاری جلسه تمامی این جلسات به صورت مکتوب به چاپ میرسه و بعد از اون هم بالاخره یک سری دستاوردها خواهد داشت، یک سری موضوعاتی که مطرح میشه به صورت راه حل بالاخره مورد بحث قرار میگیره و میراث فرهنگی و این وزارتخونه به سهم خودش گامی برمیداره برای مرتفع شدن این موضوع. مثلا الان ما سه شنبه که انشاءالله پس فردا هست جلسه‌ای داریم با موضوع معماری و شهرسازی ایران. خب بالاخره همه ایران میدونیم که الان معماری تمدنی که الان صحبتش رو میکنیم کمی با اون ایدئال هایی که مد نظر هست فاصله داره. امکان داره که قوانین شهری ما این موضوع باشه، امکان داره نظام دانشگاهی ما باشه، امکان داره بالاخره معماران ما مسبب این موضوع باشن. بالاخره عوامل مختلفی پیرامون این قضیه هست دیگه. بالاخره با تشریک مساعی و گرد هم اومدن تمام مسئولینی که مرتبط با این حوزه هستن، حداقل میشه نقشه راه مناسبی برای این حوزه تدوین بشه و به سهم خودمون بتونیم گامی در جهت بهتر شدن برداریم. مسلما با نشستی که برگزار میشه باید ادامه و دستاوردهاش مورد پیگیری قرار بگیره تا انشاءالله بشه بالاترین بهره‌وری رو برای نشست ها ما انشاءالله مد نظر داشته باشیم.
از وقتی آقای دکتر زرقامی اومدن یک سری تغییر و تحولات تو حوزه‌های مختلف میراث صورت گرفته، یک سری تغییر و تحولات هم نمیتونه صورت بگیره به خاطر اون چیزی که عرض کردم، حالا یا مسائل قانونی هست یا آن چارچوب های به صورت رویه شده در رفتار میراثی ما هستش، حالا چه گردشگری چه میراث ما، و از طرف دیگه مسائل قانونی زیر ساخت های قانونی هست. هر کدوم از این مسائل احتیاج داره، هر کدوم از این نکاتی که عرض کردم عنوان مانع تغییرات بر سر راه آقای وزیر هست، احتیاج داره به اینکه یک کار بین بخشی صورت بگیره از طرف شما، معاونت پارلمانی، مجلس ما و به نهادهای دیگه تو این حوزه. اینو به عنوان پایان بندی خیلی کوتاه بفرمایید که تو این حوزه چه روی کردی رو حاکم میبینید بر وزارتخونه. خیلی کوتاه لطفا.
شما فرمودید ما در کشور دو حوزه هستند و دو دستگاه هستند که فرابخشی عمل میکنند، یکی میراث فرهنگی و یکی محیط زیست. به این معنی که برای محافظت از میراث فرهنگی، حالا واژه محافظت هم یک گستره بسیار وسیع رو شامل میشه، یعنی فقط صرف مرمت یا احیا نیست، بحثای پژوهشی هست، بحثای بهره برداری هست و امثال اینها و بحثای عبرت اندوزی اونها. باید همه دستگاه‌ها سهم خودشون رو برای این موضوع ایفا کنند و هر دستگاه و هر شخصی سهمی داره برای این موضوع. از این حیث همینجور که شما فرمودید در این دوره سعی شده که با دستگاه‌ها ارتباط حداکثری برقرار بشه تا بتونیم به واسطه سایر نهادها و البته مردم این موضوع به نفع هستند محقق بشه.
سپاسگزارم. متشکرم از حضرت عالی جناب داغی. ممنونم از حضورتون. صبح بخیر میگیم. با شما خداحافظی می‌کنم.
ایالله خدا شما. خدا
جناب آقای ملکی، ریاست محترم اتحادی گوشت گوسفندی، سلام، صبح بخیر.
سلام هم خدمت شما و شنونده عزیزم، در خدمت شما.
سپاسگزارم، متشکرم. درباره عرضه گوشت قرمز وارداتی که نصف قیمت بازار هست میخواییم از شما جویا بشیم.
خواهش میکنم. بحثیم
به چه شکل هست؟
والا این گوشت الان در حال حاضر مقدارش دست اصناف هست که اصناف دادن عرضه میکنن و قیمتی هم که قیمت مصوبش هست 282,000 تومان گوسفندیش هست، 460 تومان هم گوساله بدون استخونش که روزمره داره توزیع میشه به این اصناف که همه جاهایی هم که این گوشت عرضه میکنن با تابلوی بنر مشخص شده، مردم میتونن اونجا مراجعه کنن.
یه بار دیگه قیمت مرور کنیم، گوسفندی رو 280 تومان،
282 تومان نرخ مصوبش هست، گوسالش هم 260
460
بدون استخون بعد.
و بفرمایید که به چه میزان هست؟ آیا براش
میزان بنده کافی هست؟ نه نه، الان حتی تا اونجایی که ما میدونیم بازار اشباه هست، همکارا که میرن میگیرن، بعضی ها میگن حتی استقبالم حالا به مقداری که بوده دادن دست مردم، الان دیگه بازارم تقریبا بنده کافی هست.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم، سپاسگزارم، خدا نگهدارتون.
خدا
سپاسگزاریم از شما شنونده گرامی تا که تا این لحظه با ما همراه ما بودید. صحبت‌های جلوی آقای ملکی رو شنیدیم، پس فهمیدیم که گوشت کیلوی 200 خورده ای 282,000 تومانی هم توی بازار هستش. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. از تک تک شما که برای ما پیامک فرستادید، دوستانی به ویژه دوستانی که تو این حوزه پیشنهادهای مختلف داشتن، آقای قلی‌زاده در حوزه مدیریت شهری و بحران شهری، آقای تفتی در حوزه بانکی سیستم ربای بانکی پیشنهادات خوبی داشتن، متشکریم از همه شما. آقای زنگویی همین و صبح بخیر میگیم تا فردا صبح گفتگوی دیگه، به اتفاق همه برای بچه های گفتگو صبح گفتگو یک شنبه قرین آرامش و موفقیت آرزو میکنیم. صبح بخیر، خداحافظ.
صبح بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، امیدوارم که امروز روز بسیار خوبی باشه برای یک شما ایرانیان در هر کجای میهن عزیزمون که هستید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم.
ام حسیبت ام اصحاب الکهف و الرقیم کانو من
صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند نهمین دوره جایزه جهانی اربعین. مندان و دلدادگان حسینی می توانند در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intel4in.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402. اختتامیه و اهداء جوائز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی جایزه جهانی اربعین.
متقاضیان داوطلبی نمایندگی انتخابات مجلس شورای اسلامی. ثبت نام نهایی 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که از 27 مهر آغاز شده تا ساعت 18 عصر چهارشنبه 3 آبان ادامه خواهد داشت. متقاضیان داوطلبی نمایندگی باید از طریق پنجره واحد وزارت کشور به نشانی kishvar.moi.ir و تکمیل پرسشنامه‌ای بر خط فرایند ثبت نام خود را نهایی کنند. فراموش نکنید مهلت ثبت نام نهایی تمدید نخواهد شد و عدم شرکت در مرحله نهایی به منزله انصراف از ثبت نام تلقی می شود. آخرین مهلت عصر چهارشنبه 3 آبان ساعت 18. ستاد انتخابات کشور.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها و ادامه برنامه های امروز تا ساعت 14. خدمتتون عرض کنم دوستان عزیز که ادامه برنامه های رادیو گفتگو تا ساعت 14 از این قراره. در ساعت 8:30 برنامه دیوار گنو رو تقدیم حضورتون میکنیم که اختصاص داره به تاریخچه یهودیت صهیونیسم. ساعت 9 صبح برنامه روزنه رو بشنوید که یک مجله علمی است، کاری از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو. ساعت 10 نوبت میرسه به برنامه مستندی که با عنوان نابودی آمریکاست. موضوع این مستند پایان بازی است. ساعت 10:55 از رادیو گفتگو روایت رنگ ها رو بشنوید. ساعت 11 نوبت میرسه به برنامه هشتگ گفتگو. بعد از هشتگ گفتگو با ویژه برنامه اذانگاهی ظهر امروز تهران به استقبال اذان ظهر خواهیم رفت که امروز اذان ظهر ساعت 11:49 دقیقه تنین انداز می شود. ساعت 12 بعد از ویژه اذانگاهی نوبت می رسه به همکارانم و برنامه زندگی رویداد. بعد از رویداد در ساعت 13:15 دقیقه مستند پارلمان رو تقدیمتون میکنیم. و آخرین برنامه‌ای که در این بخش تقدیم شما خواهد شد به صورت زنده و مستقیم گفتگوی اجتماعی است که در ساعت 13:30 دقیقه همکارانم تقدیم شما خواهند کرد. امیدوارم که فرصت شنیدن برنامه‌های امروز رادیو گفتگو رو داشته باشید، استفاده کنید و ساعت پرباری رو بتونیم با برنامه‌هایی که تقدیمتون میشه براتون رقم بزنیم. لطفاً با ما در ادامه برنامه‌ها همراه باشید. ضمن اینکه دوستان عزیز اگر که پیامی دارید، اگر نظری دارید در مورد برنامه ها میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 به ما اطلاع بدید تا انشاءالله برای بهتر شدن برنامه ها از نظرات مفید شما استفاده کنیم. به ساعت 8:30 دقیقه رسیدیم. دعوتون میکنم دیوار گنو رو بشنوید با موضوع تاریخچه یهودیت صهیونیسم.
ابرهایی منظم در گوشه‌ای از تهران، گورستانی متفاوت از فرهنگ و زبان ایرانیان، نوشته‌های عبری روی سنگ ابرها نشان از این دارد که صاحبان این قبور به جایی دیگر تعلق دارند.